منم که شهره شهرم به عشق ورزیدن، منم که دیده نیالودم به بد دیدن. وفا کنیم و ملامت کشیم و خوش باشیم، که در طریقت ما کافریست رنجیدن.
مهربونیاتون ماندگار و همیشگی. شنوندگان گرامی، نظر خود را درباره این برنامه به سامانه پیامکی 30558 بفرستید. 30558 رادیو فرهنگ.
فرزانگان فرهنگ، کاری از رادیو فرهنگ. دریچه‌ای به زندگی و آثار مفاخر فکر و فرهنگ و هنر ایران.
میگوید بحث در باره راه بیفایده است. راه چیزی که باید رفت.
محمد
سبا
دست دادن تو فوق العاده دوست داشت.
نور سپید را فلکم را گون ندارم.
استاد دکتر محمد رضا شفیعی کتکنی.
به کجا چنین شتابان گون از نسیم پرسید؟ دل من گرفت زین جا هوس سفر نداری ز قبار این خیابان. همه آرزویم اما چه کنم که بسته پایم. به کجا چنین شتابان و هر آن کجا که باشد به جز این سرا. سفرت به خیر اما تو و دوستی خدا را، چو از این کویر وحشت به سلامتی گذشتی به شکوفه ها به باران برسون.
بانام و یاد خدا. سلام بر شما شنوندگان عزیز برنامه فرزانگان فرهنگ. چندیست که در این برنامه از دکتر شفیعی کتکنی با شما گرامیان سخن میگوییم. این 12 برنامه از آیین گرامی داشته این استاد بزرگوار است. در این مجموعه برنامه با حضور دوستان و شاگردان دکتر شفیعی کتکنی از او برای شما بیشتر میگوییم. با ما همراه باشید.
ترجمه به اصطلاح دیجیتال و اینا خیلی ابتدایی بود، الان شنیدم خیلی پیش رفته. خب کسی با این دستگاه ها فرض کنید برداره هگل ترجمه کنه یا حافظ به مثلا انگلیسی ترجمه، چیز موزیک و خنده داره. بعد بنابراین دانستن موضوع به مراحل، یعنی اگر ما فرض کنیم زبان مبدأ و مقصد برای هر کدومی مثلا فرض کنیم 15% در این حدود اهمیت قائل بشیم، این میشه چقدر؟ 30 تا 70% مال دانستنه موضوعه. این البته در مورد رمان و داستان اینا صدق نمی کنه. شما در زمان بینوایان رو که ترجمه میکنید اگر فرانسه بدونید و فارسی بدونید به این حوزه نیازی ندارید، اما وقتی شما هگل ترجمه میکنید یا کانت ترجمه میکنید، دکارت ترجمه میکنید، 15% فارسی و 15% فرانسه ممکنه کفایت کنه براتون. بیشتر اون 70% دانستن اینه که این کانت یا این هگل چی میگه. در مورد فرمالیست ها دقیقا همینطوره، صرف دانستن زبان روسی یا انگلیسی که اگر خوب ترجمه کرده باشن که غالبا خوب ترجمه کرده اون کفایت نمی کنه، باید موضوع رو بدیم. خیلی مهم.
وانگاه که بدی و زمان فروزانفر از دنیا رفت، شفیعی کتکنی در حسرت او و بلندای مقام و رفعت درجهش قلمی ویژه نقش زد که از همان زمان در نزد عام و خاص از شهرتی خاص برخوردار است. در همان مقاله شفیعی کتکنی از استاد علل اطلاق بودن فروزانفر سخن گفت و از جمله اینکه در کنار استادی مطلق او و با وجود و در کنار او در واقع استادی وجود نداشت. این سخن موجب ناراحتی و دلازردگی مجتبی مینوی می شود و وی را از شفیعی کتکنی آزرده خاطر و رنجور می کند. ولی موضوع واقعیت داشت. فروزانفر آنچنان بیمانند بود که امکان نداشت بتوان او را در کنار کسی دیگر قرار داد. همچنان که سکوت در برابر رفعت مقامش ممکن نبود. شفیعی کتکنی به عنوان مثال فروزانفر را کسی می شناساند که در مجلسی واقع نمی شد مگر اینکه آنجا را به اصطلاح به سر خیش می گرفت و به خود معطوف می نمود. در حضور او کسی جرأت سخن گفتن در باب هیچ موضوع علمی را نداشت. کثرت معلومات او در حوزه‌های گوناگون کافی بود تا همه مجالس را مجلس او کند و دیگران را هر کس که بود به سکوت محض و خاضعانه وادار کند. دکتر کتکنی می گوید سراسر تاریخ ادب فارسی و تاریخ ایران دوره اسلامی و تمام قلمرو عرفان ایرانی میدان اطلاع عمیق و شگفت‌آور او بود. با این همه از روی تواضع می گفت من از حمله مغول به این سوی او را نمی شناسم. ولی اطلاعاتش در دوره‌های بعد از مغول هم حیرت‌آور بود. یادم هست وقتی در 1342 کتابچه‌ای در باب حزین لاهیجی شاعر اواخر عصر صفوی فراهم آورده بودم و نسخه ای از آن را در منزل شادروان محمود فرخ به محضرش تقدیم کردم، در همان مجلس که کتاب را دریافت کرد آنقدر در باب حزین اطلاعات درجه اول از شیوه خط او تا کتابهایش و استادان و مسیر سفرها و زندگیش به حاضران عرضه کرد که من در جایی به آن کیفیت و دقت ندیده بودم. شفیعی کتکنی در گفتاری که بی تردید می توان گفت بی سابقه است او را اصلی ترین معلم خود می شناساند. در کنار معلم‌هایی بسیار که دیده است و در برابر فروزانفر چندان که باید معلم نبودند. دکتر کتکنی می‌گوید من در دوره طلبگی و دانشجویی خود استادان بسیاری را دیدم. غالب آنها که محققان و علمای برجسته‌ای بودند. به جز چند تن معلم‌های خوبی نبودند. بی‌حوصله و بسیار کم سخن یا وقت‌کش و بهانه‌جو برای فرار از مطلب اصلی. و آنها که معلم‌های شایسته‌ای بودند، به جز برخی استثناها، غالباً فقط معلم بودند و از حدود اطلاعات رایج و مشترک نزد همگان کمتر فرا می‌گرفتند. حرفای ایشان حرفایی بود که در هر کتاب یا در هر کلاسی می‌توان آموخت. تنها و تنها فروزانفر بود و شاید پس از او چند تن از شاگردانش که هم محقق بی همتایی بود و هم معلم بی‌مانندی. به گوشهایی از کلاس درس دکتر شفیعی در دانشگاه تهران گوش می سپاری.
نمیدونم دیگه جوابتون رو لیازی دان بگو.
وقتی رمان ترجمه می کنیم نسبت بین زبان فارسی و اون زبان بیگانه‌ای که ازش ترجمه می کنیم چجوری؟
بلا این سؤال تو زمینی که سؤال خیلی درستی هست پاسخ گفتنش دشوار شاید باشه. ببین نسبت یعنی ببین ما وقتی فرض کنیم یک جمله ای رو از انگلیسی ترجمه میکنیم یا ما مفردات سازنده این جمله انگلیسی رو میدونیم یا نمیدونیم. اگر میدونیم با خاطر جمع معادل های فارسیش رو در یک نحوه قابل قبول زبان فارسی میذاریم، میگیم این جمله ما ترجمه این جمله انگلیسیست. اما همیشه اینجوری نیست. غالبا در زبانها کنایه هایی وجود داره که این کنایه ها رو اگر شما بخواد از راه دیکسیون ترجمه کنید، یه رفیقی داشتیم اغلب این اصطلاحات رو به انگلیسی به مسخره گفت. مثلا هوا تو دارم میگفت I have your weather. خب شما مثلا به انگلیسی یک اهل مثلا don't worry I have your weather، نگران نباش من هوا تو دارم، I have your weather. این I have your weather که چیز نیست که شما باید بدونید که اونها برای حواطه دارم به انگلیسی چی میگن. اون مشکل اونجاست. یعنی غالبا ترجمه ها وقتی خوبه که اون مترجم هم در زبان مقصد و هم در زبان مبدا حواشی مفهومی و معنایی مفردات و ترکیب جمله مبدا رو خوب بدونه. و خیلی ترجمه های قرآن رو شما در نظر بگیرید، خب اینا مثلا شاید ما بی اعراب هزار تا ترجمه موجود ناقص و کامل همین اینایی که قرآن رو خوب میفهمیدن چجوری ترجمه میکردن. اونهایی که یا محافظه کار بودن و ترسو بودن از لحاظ ایدئولوژیک یا معرفت نسبت به قرآن و آیات نداشتن، خیلی دست به اصها کلمه به کلمه ترجمه میکردن. این ترجمه های کلمه به کلمه غالبا مقصود وحی رو منتقل نمی کنه دیگه. خب از طرف دیگر شما خود جلو کار رو باز بذارید و باز ترجمه، آیا این حق رو شما دارید یا ندارید؟ یکی از پروبلماتیک های عمده مترجمه های متون مقدس همین که چه باید کرد. کلمه 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 ترجمه کنید یا ببینیم این در زبان مقصد مبدع چی میگه که این او رو در زبان مقصد ما تولید کنیم، بازآفرینی کنیم. دو نوع نظریه در مورد رمان هم همین مصداق داره، در مورد متون فلسفی هم همین فرقی در علم زبان علم، علم به معنی ساینس یعنی همون ریاضیات شما، اونجا اونقدرها ظاهرا اشکال وجود نداره. کافیست کسی بدونه که این بحث در باب زوایای مثلث.
Thank you.
پروفسور حسن چفچی از دانشگاه آتاتورک ترکیه.
جناب پروفسور حسن چفچی سلام عرض قربان.
سلام.
می‌خواستم اولین سوال رو از حضورتون درباره جناب شفیع کتکنی بپرسم. حضرت عالی اولین دیدارتون دیدار حضوری با آقای شفیع داشتید؟
نه خیر، ممکن نشدم.
ممکن نشده است. از طریق آثار ایشون در حقیقت دیدار کردید؟
از آثار ایشان بسیار دارم.
بله بله.
همیشه با ایشان سر و کار هستیم.
بسیار.
در باره تحقیقات علمی از ایشان استفاده می کنیم.
بله بله.
بسیار بسیار برای ما آثار های ارزشمند و عالی هستند.
درسته.
بله.
جناب پروفسور، یک نکته درباره آثار آقای دکتر شفیع کتکنی وجود داره. حضرت عالی احساس میکنید که اون منابع و اون در حقیقت ارجاعاتی که آقای شفیع کتکنی میدهند در لابلای کتابهای خودشان، این شما نظرتون درباره این همه ارجاعات مختلف و رفرنس های مختلف در لابلای آثار آقای دکتر شفیع کتکنی چیست جناب پروفسور چفتی؟
بنده عرض می کنم که آقای کتکنی حقیقتاً یک عالم بزرگ، نه تنها برای فرهنگ و تمدن ایران، برای فرهنگ و تمدن ملت های شرقی و با خصوص با ملت های مسلمانان بسیار بسیار یک فرهنگ عالی دارد و از مسائل علمی بسیار خبردار هست و مطلع هست از فرهنگ و تمدن شرق و با خصوص فرهنگ و تمدن اسلامی. مثلا آخرین کتاب هایشان که به دستم رسیده است، نبیشته برد دریا درباره ابوالحسن خرقانی هست. خود بنده نیز در اون باره کار کردم پیش و حالا کارهایم ادامه دارد. ایشان از فرهنگ و تمدن ایران کهن بسیار مطلع هستند و حتی از فرهنگ عامه نیز مطلع هستند. مثلا ما روبرو با علمای هستیم که تنها علوم رسمی یا علم ادبیات، علوم ادبی مطلی هستند، ولی آقای کتکنی نه تنها علوم رسمی و علوم ادبی، حتی علوم مردمی نیز مطلی هستند و با خصوص آثارهایی که درباره تصوف تاکنون به جا گذاشته هستند بسیار ارزشمند و بسیار عالی هستند و تا کنه و ریشه آن آسان را تحقیق کرده و درباره آثارهای مزبور و شخصیتهای علمی مزبور دقیق ترین تحقیقات علمی به جای گذاشته است.
یک تحقیقات گسترده‌ای که ما از جناب پروفسور شفیع کتکنی سراغ داریم در حوزه ادبیات فارسی، مخصوصاً ادبیات کهن، در حقیقت ادبیات قدیم فارسی،
بله.
با تاکید بر شخصیت‌ها و مفاخر مثل مولانا، مثل عطار، مثل حافظ، مثل سعدی و دیگران. خب این تحقیقات رو خود حضرت عالی احساس میکنید که در چه وجوه شخصیتی خود آقای شفیع کتکنی نمود داشته است؟
بله، آقای شفیع کتکنی مثلا ما بعدی بر روبرو بعضی از علما هستیم که ایشان درباره یک مسئله علمی تحقیقاتی کردند، ولی در اون تحقیقات حس اون موضوع را نکردند، ولی اون موضوع را در اعصاب خود، در دل خود، در تیه دل خود حس نکردن. ولی آقای شفیع کتکنی از ایشان جداگانه هست. ایشان وقتی درباره یک مسئله چیزی می نویسند، میبینیم که ایشان اون مسئله را در تیه دل خود، در قلب خود، در همه رگهای خود حس کرده است و خود را به جای اون مؤلف یا اون موضوع یا اون شخصی، مثلا درباره ابوالحسن خرقانی یا درباره سعید ابوالخیر یا درباره عطار نیشابوری وقتی چیزی می نویسد، یعنی اونجا گویا خود عطار در بین نیست، آقای شفیع کتکنی خود عطار هست و اون قدر اون مسئله را در روح خود حس می کند، در اعصاب خود می بیند و با یک دید بسیار گوشا و بسیار وسیع به آن مسائل نظر می کند، درباره آن افکار و خلاصه به میان می گذارد. این درباره همه علما نمی توان گفت که چنین مثلا در اون موضوع احصا بسیار حساس و یا چیزهای دیگر هستند.
بله بله.
پروفسور حسن چفچی از دانشگاه آتاتورک ترکیه.
جناب پروفسور چفچی، ما از جناب آقای شفیع کتکنی آثار بسیار متنوع و ارزشمندی در حوزه ادبیات فارسی سراغ داریم. مثلا به عنوان مثال یکی از همون آثاری که اشاره بهش کردید، در حقیقت اون تحقیقات و پژوهشی که ایشان به صورت گسترده داشته است درباره ابو سعید ابوالخیر و همچنین مثلا به عنوان مثال تصحیح اسرار و توحید یا قلندریه در تاریخ. مثلا اگر ما بخوایم دقیق بشویم در باب کتاب اسرار و توحید، خود حضرت عالی کار و عملکرد جناب آقای دکتر شفیع کتکنی رو شما چطور تفسیر می‌فرمایید؟
من اون کتاب را دارم و بسیار از اون کتاب استفاده کردم. چنانکه قبلا گفتم، آقای کتکنی در نه تنها درباره جملات و درباره عبارات و درباره کلمه ها فکر کرده، یا درباره اونها بسیار جهد از خود خرج داده، حتی درباره حرفها، درباره حرفها و حرکات نیز بسیار کوشیده است هر یکی به جای خود بگذارد، یا مثلا اگر یک کلمه نفهمیده است به طور مردانه میگوید که این چنین نوشته شده است، من بسیار تحقیق کردم ولی چیزی به دست نیاوردم، یا حد اقل به طور اقناع کننده جوابش رو ندیدم. این برای همه مؤلفان ممکن نیست که بگوییم همه چنینند، ولی ایشان بسیار بسیار کلمه ها و شخصیت ها و جملات و حتی چنانکه گفتم درباره حرف ها نیست بسیار کوشیده است و جهد از خود خرج داده و تا خود را اولا خود را اقناع کند، پس به خواننده ارجاع بدهند، ولی این مزیت در همه علما نمیتوان گفت.
بله بله.
و از گذشته از این درباره مثلا ایشان منطق ترمیز نشر کردند.
بله.
در اونجا نیز میبینیم که یعنی چیز و یک چیز دیگر هست که باید اون را بگویم. بسیاری از مؤلفان یا شارحان یک کتاب را چنین شرح می‌دهند که اصلا مقصد گوینده نبوده است.
بله.
آقای استاد کتکنی حقیقتا از این چیزها خودداری کرده است.
درسته.
و کوشیده است که افکار و افکال اقوال علما را، مثلا مانند عطاریان عرفا را، به طوری که ایشان اندیشیده اند و میخواهند بگویند، اونها نیز میخواهند نقل کنند، نه اضافه بکنند نه کاستی بدهند. و این مزیت برای من خیلی جالب است و حقیقتا برای یک عالم مسلمان بسیار اهمیت دارد.
بسیار. جناب پروفسور چفتی، یک سوال دیگری. حضرت عالی در مطالعه آثار جناب دکتر شفیعی کتکنی وقتی که غور میکنید و پژوهش میکنید و اینها، آیا به نکاتی هم رسیده اید که مثلا به صورت حاشیه اینها رو یادداشت بکنید و در حقیقت نقد و نظر شما باشه نسبت به آثار آقای شفیعی کتکنی؟
من خودم از این جهت اکنون یادم نیست، ولی من بسیار آثارهای ایشان را خواندم.
بله.
خودم بسیار استفاده کردم.
بله. یعنی
بسیار استفاده کردم، ولی اکنون نمیتوانم بگویم که در کدام مسئله یا در کدام کتاب یا در کدام صحیفه چنین نقضی باید کرد، یا من خودم از اون با اون چشم به نظرهای به آثارش نظر نکردم.
پیدا شدم شیدا شدم پیدا شدم شیدا شدم
پیدا شدم